شدی و این ماه تقرب انشالله برای همه ما مبارک. ماه هم مبارک باشه و ماه تقرب بشه که انشاءالله خداوند در پایان کار از ما واقعا راضی باشه که انشاءالله ماه تقرب و انشاءالله عبادت و طاعت.
خب شاید بینندگان عزیزم بخوام با ما همراه باشن، آیه 30 سوره مبارکه بقره رو: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. سبح الله العلی العظیم. خب میخواییم راجب این آیه استاد نکاتی که در این آیه هست بنده سوال میکنن، شما هم پاسخ بفرمایید. اولین سوال اینه که استاد چرا اذ قال ربک للملائکه، چرا خداوند اصلا اگر میخواست آدم را خلیفه کند چرا به ملائکه اعلام کرد؟
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، همطور که حضرت علی فرمودید، واقعا انبیا برای هدایت مردم آمدن و در دین اسلام اذعان به حقیقت همه انبیا لازمه، چون که گفت فرمود که آمن رسول ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته. به اینجا یکی از مهمترین بحث ها بحث ملائکه هست که اصلا وجود فرشته بسیار اهمیت داره در دین. بعد از ایمان به خدا ایمان به فرشته را آورد و امروز متاسفانه بحث فرشته شناسی خیلی ضعیف شده، هم در نزد علما هم در نزد حکما، در حالی که در نزد علمای قدیم حکما واقعا یه بحث واقعا مهم فلسفی بوده، مقامی دارن. عالم است به نام عالم فرشته، عالم ملکوت، که البته این عالم آثار فرشته ظاهره پره. حالا ما بحث نمی کنیم درباره فرشته، بعدا شاید نیاز باشه که بحث رو ادامه بدیم وقتی که بحث فرشتگان و مقام وجودی اونا میاد. و عالمی داریم قرآن که تعبیر میکنه از اون به عالم ملک، عالم فرشته. یا عالم فرشته چه عالمیه؟ عالمیست که اصلا شما فرشته رو میبینید، این در عالم دیده نمیشه، آثارش رو میبینیم، چون که خیلی از چیزا در عالم جنین در این عالم آشکار نبود، وقتی که ظاهر شده همون شخص وارد ظاهر میشه کل مسائل قوانین و اینا شما، ولی در اونجا فرشته دیده میشه. حالا بر تقدیر قرآن ایمان به انبیا رو و به همه انبیا که اینها پیام واحدی داشتن، لا نفرق و بین احد من رسل، واجب میدانه. و اما این آیه واقعا آیات بسیار چند آیه که و از ازغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خیلی خیلی از دقایق و رقایق الهی حکمی فلسفی در این چند آیه هست و اینقدر بحث‌های عالی شده. مقام اولا فرشته کیه؟ فرشته چی هست؟ انسان کیه؟ انسان چه ربطی با فرشته داره؟ و فرشته تا چه حد از وجود انسان آگاهی داره؟ یعنی تا چه مرتبه ای از وجود انسان رو میتونه ادراک بکنه؟ و خیلی و بهترین تعریف برای وجود انسان چیه؟ یعنی بهترین تعریفی که ما میتوانیم چست؟ معنای اسم چیه؟ نسبت انسان با اسماء الهی چیه؟ نسبت انسان با فرشته چیه؟ فرشتگان چیه نسبتی با اسماء؟ و خیلی خیلی مسائل دقیقی که انشاءالله در این بحثی که در این چند آیه خواهد شد واقعا ما سعی میکنیم که به طور خلاصه بیان کنیم. اما اینی که اینا اولا فرشتگان قبل از خلق آدم وجود داشتن، برای اینکه اینا مخاطب حضرت هم قرار گرفتن و خداوند میخواست به اونا اعلام بکنه که میخوام همچی چیز غیر از وجود فرشته که بودن، برای اینکه فرشتگان کار اونها در واقع تدبیر عالم هستیه، اینا واسطه هستن، واسطه عالمن، واسطه بین ما و حقن. و المدبرات امر، قرآن خیلی دقایق و رقایق در آیات مختلف به اصطلاح درباره فرشتگان گفت و این من نا الا له مقام معلوم، هر کدام یه مقامی داره، اینا مدبرات امرند، یعنی تمام امر عالم رو تدبیر میکنن که الان انشاءالله اگر در موقع خودش به اصطلاح اختصار کرد ما این رو بیان میکنیم که چگونه تدبیر امر عالم، همین قوانینی که شما میبینید، ما بالاخره فرشته را چی میکنیم؟ یه چیزایی در خیال خودمون ترسیم میکنیم، این خیال غیر از واقعیتی که فرشتگان در وجود دارن، مدبرات امرن، امر وجود را به اصطلاح چی میکنیم. پس با اونها اعلام کرد که من میخوام قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، این مقام خلافت،
اینها مدبر عالمن، خدا داره به اینا اعلام میکنه
مدبرات،
از اینا مشورت بگیره،
هر کدام مدبرات تدبیر عامه، بعضی هستن که اصلا تدبیر عالم هم نمی کنن، بعضی فرشتگان تدبیر، بعضی مسبحن، مثلا ملائکه محیمه که اینها حال تسبیح و تقدیس عرش پروردگار هستند که حتی از وجود عالم و عالم خبر ندارن، اونچنان واقعا غرق و مستغرق تسبیح حضرت حقند. حالا اینا دقایقی است که در قرآن در آیات مختلفش اشاره شده و اینا با چقدر می واقعا اینا مقامی دارن و این من الا له مقامون معلوم، هر کدام یه مقامی داره، یک کاری، یه وظیفه بود. بعد تقدیر خداوند به نخیر اینا موجودات بودن، میخواستن با اونا هم در میان بگذاره و اونها را آگاه بکنه از وجود زیجود عالی مرتبه‌ای که میخواد خلق. اولا او را به عنوان خلیفه معرفی کرد، خیلی معنای خلیفه جاولی واقعا خیلی بهتر میدونی که چه اهمیتی داره مقام خلیفه. خلیفه یعنی چه؟ خلیفه یعنی جانشین. ما الان روی زمین خلیفه خدا هستیم و هر کاری را که میکنیم استخلافاً میکنیم، یعنی اصالتاً کار حقه، اصالتاً کار حقه،
استخلافاً نهان فلاح،
استخلافاً مال ماست، استخلافاً. مثلا در سوره حدید میفرماید و انفقوا مستخلفین فی، مستخلفین یعنی شما انفاق بکنی اون چیزی که مال خداست، ولی روی زمین شما استخلافا به شما رسیده، وراثتا به شما رسیده. بنابراین اصلا وجود ما وجود استخلافیه، استخلافیه یعنی وجود حسست، یعنی چیزی نمیتونه ادعا بکنه که وجود حقیقی داره، صفات از حق، وجود از حق، همه چیز از حق، منتها در واقع انسان خلیفه است. مثلا در این آیه میفرماید که یعنی به ما تنبیه میکنین، آیات واقعا تنبیه است که باید ما به اینها واقعا تفکر بکنیم، تدبر بکنیم، اون چیزی که باید نتیجه هست بگیریم، همینطور نخونیم و آیه رو بریم. یه انتم تزرعون ام نحن الزارعون، آیا شما دارید زراعت میکنید یا ما داریم؟ آیا خدا میتونه در برابر خدا میگه و آیا شما هستید ادعا بکنید که ما زارعیم؟ یعنی زارع حقیقی خداونده و این کسی که زراعت میکنه استخلافیه، یعنی خداوند او رو، خداوند که خودش نمیاد این کار بکنه، او رو خلیفه داده که کار او رو بکنه، کار او رو بکنه. و همه کارهایی که اگه معلمی تعلیم میده این تعلیمش استخلافی، معلم حقیقی خداست، اصلا صفات مال خداونده و بنابراین ما مظهر این صفات هستیم و تمام اینها استخلاف. بنابراین یعنی خیلی حضرت عالی بهتر میدونه که چه بحثایی اصلا درباره خلافت شده، خلیفه شده، مخصوصا مرد میدان اینها واقعا عرفا، البته حکما متکلمان درباره اسماء و صفات و، اما به نظر من اونایی که خیلی هم کار کردن، همه هم واقعا خداوند عجزشون با خدا و همه واقعا سعی کردن، اما معنای خلیفه، خلیفه اینطور گفتن که یه مستخلفون فی میخواد، مستخلفون ان میخواد، باید صفات هر دو رو داشته باشه، یعنی هم صفات مستخلفون ان یعنی هم صفات خدا رو باید داشته باشه، برای که خلیفه خداونده صفات او رو باید داشته باشه، هم صفات مستخلفون فی یعنی این که صفات عالم را یا اون کاری که میکنه باید به اون ربطی داشته باشه تا بتوانه وساطت بکنه بین حق. بنابراین این که خداوند انسان را، شرف انسان همین بس، واقعا شرفه و این معنا شعری نیست، این معنا خطابی نیست، این معنا بلاغی نیست، این معنا حکمی الهیه. یعنی وجود ما را داره به ما معرفی میکنه واقعا. از این من به نظر من، خب ما تا اندازه کتابای فلسفی و حکمی و الهی اینو خوندیم، اما هیچ جا ندیدم بنده، حالا من میخوام شاید در این چند بس، که تعریفی زیباتر، دقیقتر، بهتر از این که در این چند آیه آمده درباره آدم و عالم و ملائکه، در این چند آیه به بهترین و زیباترین وجهی بیان شده. یکی از همین آغاز بحثه که انی جاعل فی الارض خلیفه، که من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم. قالو، اونا اعتراض کردن، حالا یه نوع فرشته معصومه، اینا از روی واقعا چی نبوده، بنا به اقتضای طبع این اعتراض را کردن، برای که فرشته مقامی داره، مقام انسان کامل بالاتره به دلایل فلسفی، انسان ولی کامل، انسان کامل برتر هست. اینه که در معراج حضرت رسول جبرائیل در سدرت المنتهی متوقف شد، یه تو اون مقامه، اینا بالاخره مقام روحانیاتند و در مقام روح متوقف میشن. بنابراین اون رو از مقام خودش دیدن انسان را. این اعتراض نه این که مثلا خدای نکرده اعتراضی باشد که واقعا در اون یک نسبتی باشه به خدا اعتراض بکنن، اینو بالاخره اون چیزی که به نظرشون رسید و میدیدن از مقام خودشون گفتن، قالو، اعتراض کردن. اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، یعنی در اینجا یه مدح زم، زم رو به انسان نسبت دادن، مد رو به خودشون. دقیقا یک نوع، و بنابرای خداوند اونا رو چی کرد؟ دقیقا یک گوشمالی داد. اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و نهنو نسبه و به همده، ما فرشتگان داریم تسبیح میکنیم، حمد تو رو میگیم، تو رو تمجید میکنیم، دیگه چه نیازیه به انسان؟
پرسش حقیقی این بود که چرا خداوند میخواست حضرت آدم را خلیفه کند در زمین، این رو به اطلاع ملائکه رسون. حضرت عالی خب فرمودید که برای اینکه تدبیر عالم مخصوصا زمین دست فرشته هاست، که البته باید بحث بکنیم مفصل، خب لازم بود بهشون اعلام کنه. خب اینم یه تعبیری، اگه اجازه فرمایید من تعابیر سایر مفسرین هم که مهمه خدمتون عرض بکنم. بعضی از مفسرین اعتقادشون این بود چون مسئله مهمی بود، حائز اهمیت بود، لذا خداوند برای اینکه اهمیت قضیه را برسانه بحث خلافت انسان را،
وجود این بود، غایت وجود آره. بود
لازم بود که به اینا اعلام بکنه. دوم تعابیری که فلاسفه داشتن این بود که فرشته یا ملائکه مسبوق بر آدمه، یعنی اینا در عالم عرش در ملکوت وجود داشتن و به لحاظ مرتبه وجودی به یه معنا در اون مرحله از آدم یا بشر نزدیکتر به خدا بودن. لذا وقتی خداوند چیزی را اراده میکنه طبیعی است که اولین بار به خود ملائکه میرسه. اینم یه تعبیریست. مسئله اینه که خداوند میخواد تصمیم برای زمین بگه، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، این نشون میده که در عالم ملکوت هم فرشته بود و هم آدم بود و هم دیگر را میشناختن، که بعد سوال میکنه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این مسبوق به سابقه هست، یعنی اینطور نیست که نداند چیست و چه پرسشی میکنن. اینو تعبیریش که مفسرین فرمودن، اما یه تعبیر زیبایی جان مولا صدرا داره که به نظر من از همه این نظرات زیباتره. یعنی اینی که خداوند این خبر را اعلام میکنه تا یک دیالوگی در عالم آفرینش صورت بگیره. اصلا جانهای انسانها با خبر آزموده میشوند. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. یعنی در واقع خداوند با این اعلان داره یک حقیقتی را در عالم آفرینش، یعنی اصلا با تعبیر حضرت عالی در سلسله مراتب وجودی همه موجودات داره ایجاد میکنه، به این خبر هست که جانها را بارور میکنه. بله، جان ما از جان حیوان بیشتر از چه؟ از اون رو فزون دارد خبر. یعنی هرچی خبرش بیشتر، یعنی خود ملائکه هم با این خبر حامله یک حقیقتی میشود که تا حالا نبوده است. این تعبیری بود که بزرگان فرمودن و حضرت عالی هم فرمودید تدبیر عالم دست فرشتگانه.
فقط تدبیر عالم هم نیست، بنده به این معانی نظر داشتم. ببینید و اون این است که ما باید توجه کنیم زمین یه جای بسیار عظیمه. اونها زمین خاک میدیدن، ولی چیزی که در وجود آدم اتفاق افتاد در زمین بود. خب زمین اونا رو خاک میدیدن، گفتن تجعل فیها من یفسد فیها، ولی نمیدونستن که بزرگترین معجزه الهی در این زمین اتفاق میفته. یعنی همون روح الهی در جسم خاکی دمیده میشه. ببینید اونا جسم خاکی رو میدیدن، اما و نفخت و فیه من روحی را نمیدیدن. نفخت و فیه من روحی، چون هنوز آدم که خلق نشده بود، از ماهیت او که اطلاع نداشتن. همین که خداوند فرموده نجا الان فلعرز خلیفه، گفتن خب چطور میشه تو زمین تو خلیفه رو تو زمین بگذاری؟ خلیفه رو بهتره که تو فرشتگان بذاری، چون اولا به مقام آدمی واقف نبودن و ثانیاً اونا تعجب کردن خلیفه و زمین. خب اگه خلیفه باشه تو فرشته که شایسته تره، همونطوری که شما هم اشاره کردید. ولی و نحنو، یعنی اون زمین را، کاره زمینی که فساد است و خونریزی و اینا، بالاخره واقع میشه، میدیدن اینا واقع میشه و خودشون را میدیدن که و نحنو نصب به و به همده که و نقدس و لک. یعنی اونا واقعا اهل تقدیس و اونا فرشتگان اهل تقدیس و تحمید و چی هستن. لا یعصون الله ما امرو و یفعلون ما یعمرون، اصلا اسیان نمی کنن، هرچی خدا امر کرده فرمان می برن. یه همچه مقامیه. بنابراین تعجب کردن چطور خلیفه، و اینا که گفتن خداوند فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، من علمی دارم نسبت به اون. چون اعتراض کردن خدا هم حق داشت از خودش دفاع بکنه. ولی انی اعلم و مالا تعلمون، گفت من علمی دارم درباره انسان، و این خیلی مهمه، خداوند علمی داره درباره انسان که فرشته مالا تعلمونه، فرشته نمیدانه، که بعدن در آیات بعد تفسیر میشه که این چیه، شرف انسان در آیات بعد در واقع معلوم میشه.
استاد عزیز، خب اینی جائلون فل ارض خلیفه، یکی خلیفه است یکی جعل اون در ارضه. خب خلیفه هم
خیلی با من مهم کنیم، ما چون اینا زندگی کردیم عادت کردیم،
اجازه میخوام که
عادت، یعنی برای ما سوال مطرح نمیشه. آره. اینو باید ما رو یه بیداری در ما به وجود بیاره. ببینید روی زمین چه جای مقدسیه، چه جای مقدسی که خداوند و نفخت و فیه من روحی، روح خودش را در قالب خاکی دمیده. این را درباره فرشته نفرمود که و نفخت و فیه من روحی، اینو فقط و فقط در مورد انسان گفت. و این اتفاق عظیم، اتفاق عظیم روی زمین افتاد. پس زمین جای بسیار مقدسی است به جهت این اتفاقی که افتاده، به جهت این تسویه عناصر و تسویه مواد. فاذا سویته و نفخته، یعنی نفخ رو بعد از تسویه هست، یعنی تمام عناصر عالم وجود در کره خاکی به تسویه رسید که وجود ارضی او را ممکن کرده و خداوند شایسته و قابلیت نفخ روح را پیدا کرده. اینو در واقع ما باید در اینجا یه پرانتز بزنیم و هشدار بدیم اهمیت زمین در دستگاه آفرینش از دید الهی. دقت کنید، حالا بنده از دید علمی بحث نمی کنم، از دید الهی جای خشت زیر سر، انسان خشت زیر سر، آدم خاکیه، خشت یعنی گله، خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جایی، ظاهرش را پشه ای آرد به چی؟ مولانا می فرماید که ظاهرش را
پشه ای آرد به در،
آره پشه ای آرد به، و در حالی که باطن او بالای هفت چرخه، بالای هفت فلکه، مقام معنا حالا اگه به صورت ببینیم خب صورت یه جزء کوچکی از جهان، اما اگر به معنا و به حقیقت ببینیم اصل جهانه، میوه هستیه و واقعا کمال وجوده که در آخر موجودات آمده. این بالاخره یه معنای حکمی هم داره غیر از اون چیزی که داروین گفته که اینا. بله ما هم میگیم انسان در آخر آمده، ولی کمال وجود همیشه در آخر میاد.
خب این تعبیری که فرمودید راجع به خلیفه، پس یکی این میشه که خداوند برای این که برای این آدم را آفرید و خلیفه کرد که از یه جهت، از جهت باطنی همسنخ با خداونده، از یه جهت با بشره که این اتصال و ارتباط برقرار
شد. اگر نه خلیفه نیست با. یعنی ارتباط بین مستخلفون ان، یعنی اون کسی که از اون خلیفه است و مستخلفون فی با. فی که عالمه. مثلا یک کسی میخواد جای خودش یه معلمی کسی رو بگذاره که در کلاسی درس بده، مثلا ریاضی با. هر کسی رو انتخاب نمی کنه. یکی باید اون صفاتی که اون چی که خودش میدونه بدونه.
بله.
یک کسی ریاضی نمیدونه که نمیاره، بعد صفات خودش رو داشته باشه
یه تعبیر
و نسبتی هم داشته باشه با اون شاگردا، بقید که بتونه با اونا تفهیم بکنه.
بله.
یعنی مستخلفون فی
اینو یه
این مقام انسان کامله در واقع، ولی یا حقیقت محمدی است که واسطه بین حق و خلق به یه معنا.
جمع الاولی میگه چون بیز زدی زد را نتفن نمون، اون شه بیزد را زدی نمون. اسما و صفات از خدا درخواست ظهور کردن، اون چون زدی نداشت فرمود پس خلیفه می نمایم سینه ای تا بود عکس مرا آینه ای. نام این سینه محمد یاد شد، با علی همزاد در ایجاد شد.
که فرمودی
حقیقت محمدیه اولین ظهوره،
اولین ظهور و واسطه میان حق و فرق.
مستخلفون
آره مستخلفون ان، چون بالاخره مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، دو دریا که به هم میپیوندن برزخ میخوان. حالا دنیا آخرت برزخ داره، در مراتب شناخت برزخ داریم، مثلا خیال برزخ بین عقل و حس، و غرب اصلا گیر کرده برای اینکه عقل و قائل حس و قائل برزخ نداره، در ثانویت گیر کرده نمیدونه اینا چی هست، و بین حق و خلق هم برزخ میخواه. میدونید اون برزخی که از طریق اون برزخ حقایق افاضه بشه و از دید عرفانی اون تعین اوله که از اون به حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر کردن این است که لولاک ما خلقت الافلاک بله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی اینم اینجا تاییده، عالم فقط عالم ما نیست، عالم بشر نیست، عالمین عالم مطلقه. یعنی ما سوى الحق رحمته، اون حقیقت اوست، حقیقت احمدی است. یعنی باطن او در نزد حق احمده و در زمین محمده، اون حقیقت احمدیه.
بله. و نور نبی خورشیده اعظم، گه از موسی پدید و گه از آدم. استاد پس اینجا معنی از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، پس معنی ملائکه و خلیفه مشخص شد. یه تعبیر لطیفی محی الدین داره، حیف اینجا نگویم. ایشون میفرماید اصلا ملائکه و ارض شأنی از شؤون خود خلیفت اللهه، یعنی همون لحظه‌ای که خداوند اراده کرد خلیفت الله را، ملائکه جزء و شؤون او به وجود آمد، کمان که زمین هم همینطوره. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی شأنی از وجود خود انسان. و چون قبل از آدم ملائکه زمین را خاک میدیدن تیره و تار، فکر میکردن هر کسی در آن قرار بگیره فساد در ارض میکنه، غافل از اینکه با تجلی حقیقتی به نام محمدیه در زمین اون جلوه های دیگری پیدا کرد که حالا انشاءالله در ادامه آیات
اینو روشن میشه. و همین حالا در تایید فرمایش جامالی ببین این آیه را، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. باید یه بیان اونتولوژیک داشته باشه، اصلی نداشته باشه. یعنی چه؟
معنی نداره این.
معنی نداره. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بر حقیقت نبی صلوات میفرستن. یعنی شأنی از شؤون اوست، یعنی فرشتگان. و خداوند به جهت اینکه واسطه در فیض، تمام فیض از طریق او، حقیقت، البته میگم حقیقت محمدیه که ظهور تاریخی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده، ولی اون حقیقت محمد یه شأن وجودی داره، یه شأن الهی داره. اگر نه چه معنی داره؟ ان الله و ملائکته یصلون، همین الان که ما صلوات میفرستیم، همین الان واقعا این صلوات او میرسه. ببینید خیلی شأنه بودی، مثلا ما دقت کردیم که این معنای این آیه چیه. پس اگر اینها مزمحل در حقیقت محمدی نبودن و شأنی از شون اون نبودن، اصلا صلوات اونها بر نبی اصلا بی‌معنی بود.
به همین خاطر خودش هم میفرماید که من رعانی فقط رعال حق، بله معنی پیدا نمی کرد،
بله معنی پیدا نکرد، بله که آینه تمام نمای حقه، آینه تمام نمای حقه حضرت رسول. من رعانی فقط حق اینه که همه جای قرآن، دو آیات قرآن درباره حضرت رسول دقت کنید، آیاتی که خودشو با پیامبر یکی میدونه، میگه که فبربک ولی آیه فرماید که لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، یا و ان استغفروا الله و استغفروا لهم الرسول. یعنی شرط استغفار خدا رو یعنی استغفار رسول رو تالی تلوه خدا قرار داد. یعنی خیلی آیاتی از این قبیل داریم ما، اینا دیگه جدا نیستن. ببینید یعنی وقتی که آدم مقام نبی رو و حقیقت رو بدانه، ببینه این آیات معلوم میشه چیه.
یا یوحنا نبی انا ارسلناک شاهدا
و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خیلی شأن این آیات رو دقت کنید، جمع کنید، ببین چه شأنی داره رسول که ما غفلت داریم. شأن وجودی ان شاء الله،
ان شاء الله میرسیم به. پس این در این آیه خب از قال رب بکل الملائکت اینی جائلون تلعه
جائلون، این جائلم خیلی
جائل. بعد آیا این خلیفه فقط تو عرض در ملکوت نیست، در سما نیست؟
ما به طور کلی آره اینم بحث بکنم، من فکر بکنم خیلی نکته جالبیه. ما اصلا ملک بدون ملکوت نداریم اصلا. این بشر جدیده که همه چیز رو ملکی میبینه، به ملکوتش، جبروتش، به لاهوتش، وجه الهیش بیتوجهه. اصلا همه چیز در عالم هستی از اونجاست. این نکته در حکمت مبین شده. یعنی این ذره رو که شما اینجا میبینید، یه اتم باشه، شما مادهشو به چشم میبینید اما حقیقتشو با چشم نمیشه دید، باید با عقل دید، با روح دید. و قرآن یه تعبیری داره که کمتر جای دیده میشه، کلمه نزول، کلمه انزال و تنزیل، که هم در مورد کلام الهی و هم در باره موجودات عالم ها هر چیزی کلمه نزول به کار میاد. یعنی آمده از اونجا، از مرتبه الوهیت تنزل کرده تا به ما رسیده و ما دوباره بعد از اینجا بریم بالا. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهم، امر خدا تنزل کرده بین هفت آسمان زمان از مقام الوهیت و بعد ربوبیت آمده به اینجا رسیده. بنابراین ما نمیتونیم ملک قائل بشیم بدون ملکوت و مراتب دیگه تا برسه به حضرت حق. اصلا هیچ چیز وجود نداره که از اونجا نباشه.
این جائلون فی الارض، این خاک کره خاکی نیست
فقط، نه وجود این محدود به خاک نیست، یعنی از اونجا اومده، منتها وجود فعلی ما در زمینه. یعنی اون بنده جواری رو زمین هستیم، رو صندلی هستیم، اما هم اکنون وجود ما، صفات ما، کلام ما، سمع ما، بصر ما، همه صفات ما به طور عمودی از اونجاست، از اونجا میگیره. چرا؟ برای اینکه روح ما روح الهیه، حضرت حقه، روح امر الهیه.
تو راز کنگره عرش میزنم سفیر، ندانمت که در این
جایگه چه افتاده است. یعنی ما رو متوجه میکنه که ما درسته که در اینجا خاکی هستیم، ولی اصل الهی داریم و ما رو بیدار و هوشیار میکنه که دچار غفلت نشیم، مبادا اون اصل الهی خودمون رو واقعا ما فراموش بکنیم. این واقعا پیام همه انبیاست، پیام همه اولیاست، پیام همه حکمای تاریخ که مبادا به علت اشتغال به همین زمین اون اصل الهی، یعنی بزرگترین معجزه وحی در اینه، واقعا معجزه‌ای که از مرده زنده کردن هم بالاتره، معجزه‌ای که از به اصطلاح ریسمان را مار کردن خیلی بزرگتره، خیلی عالیتره، و اون اینه که این در همه انبیا و اولیا و حکمای الهی هست، و اون این است که روح انسان را متوجه حق میکنن، آگاهی الهی را در انسان به وجود میارن، این آگاهی الهی که انسان خدا محور بشه و به اصل الهی برگرده، این در مقیاس وسیعی که ادیان انجام دادن به نظرم بزرگترین معجزه هست، این آگاهی را به وجود آوردن.
استاد خیلی زیبا بود، مطابق وقت برنامه ما تمام شد، رسیدیم به این که قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این سه کلمه تا حدودی معنیش روشن شد. انشاءالله ادامه آیات رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. خیلی متشکرم استاد.